نمسک از غربت نخان جهان لها و الله و سمیان علیم علی الذین آمن و خرجوهم لنور و الذین کفر و اولیاء لیخرجونهم من النور الى الظلمات کاصحاب النار هم فیها خالدون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسرد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. خب در بحث فقهمون رسیدیم بحث عهد، بحث نذر بود، گذشت بحث عهد. می فرماد عهد پیمانی است که به سبب آن مکلف خود را ملزم می کند، مکلف خود را ملزم می کند برای خدا کاری را انجام دهد، به خودش واجب می کند برای خدا این کار را کنم. یک، در عهد مانند نذر نیت به تنهایی کافی نیست. نیت تو دلش بگه، تو نذرم همینجوری بود، تو دلم نذر کردم که چنین کاری کنم، باید به زبان صیغه جاری کنه، بلکه باید صیغه خوانده شود و صیغه آن عهد الله یا علیه عهد الله هست، یا به فارسی بگوید با خدا عهد میبندم که فلان کار را انجام دهم، با خدا عهد میکنم چنین کاری کنم، به فارسی هم میتونه بگه، یا بگه نذر میکنم برای خدا که اگر مثلا حاجتم برآورده شد چنین چیزی انجام دهم. اینم مثل همون نذر، فرق نمیکنه. عهد نیز مانند نذر ممکن است بدون شرط باشد یا با شرط، مثلا به این شرط اگه خدا این کارو کرد من اینجوری میکنم، با شرط یعنی این، و چنانچه مشروط باشد تا وقتی که شرط تحقق نیافته عمل به عهد واجب نیست. مثلا طرف میگه عهد میکنم اگه زن خوبی گیرم بیاد مثلا روزه بگیرم یا فلان کارم، تا وقتی که ازدواج نکرده به عهدش نیست کاری انجام بده. وقتی که ازدواج کرد، یعنی همسر مثلا گیرش آمد، میگه خب حالا به عهد و نذر خودم وفا میکنم. مثلا اگر مثالم خودش اینجا آورده، مثلا اگر بگوید با خدا عهد بستم که اگر از این بیماری شفا یابم 3 روز روزه بگیرم، پس از شفا یافتن روزه گرفتن بر او واجب می شود. که حالا یه مطلبی هم هست حالا عرض می کنیم که این چون وجوب پیدا می کنه بر انسان، خب واجباتی که خداوند بر ما مقرر کرده حکمت‌هایی داره که خداوند اموری رو بر ما واجب کرده بر مؤمنان، اما اینکه شما خودت برای خودت یه چیزی رو واجب کنی که خدا واجب نکرده خیلی پسندیده نیست. خیلی، چون باید عمل کنی به اون دیگه، عمل نکنی گناهکار میشی. پس چرا واجب کنی بر خودت؟ مگر اینکه خب یه جایی طرف واقعا گرفتاره، نذر کنه چیزی رو بر خودش واجب کنه برای خلاصی از اون. و الا در حالت عادی خیلی خوب نیست که انسان بر خودش چیزی رو واجب کنه، چون وقتی واجب میکنی باید عمل کنی بهش، و اگر عمل نکنه و خطا کاره. خاطر این خیلی خوب نیست انسان بر خودش چیزی رو واجب کنه. 3. آنچرا که عهد میبندد لازم نیست طاعت خدا باشد، بلکه اگر مباح هم باشد اشکال ندارد. ولی اگر عهد بندد که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبی را ترک کنه صحیح نیست. یعنی بگه اگر اینجوری شد مثلا روزه نمیگیرم، میگه آقا این عهد با خدا نمیشه اینجوری عهد بست، یا کارهای مکروهی باشه، ولی کار مباحی رو میگه انجام میدم اگر این چیز، میگه اونم اشکال نداره عهد، چنین عهد بستنی. یا مثلا ترک کنی یه چیز مباحی رو، بگی مثلا اگر این برآورده شد آب سرد نمیخورم. خب آب سرد خوردن نخوردن مستحب نیست که، یا مکروه نیست که، ولی میتونه چنین عهدی کنه با خودش. مثلا میگم اگر انسان به عهد خود عمل نکند کفاره بر او واجب میشود، که همان کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است. 60 فقیر رو قضا بده 60 روز روزه بگیره یا یه بنده آزاد کنه، اونجوریه. بحث بعدی بحث قسمه. میدونید قسم خوردن خوب نیست، نهی شده در روایات، از قسم خوردن ما رو نهی کردن. حتی قسم به کاری که حتی قسم خوردن نداریم، میدونید ما سوگند خوردن داریم، قسم رو یاد میکنند، قسم یاد کردن. قسم خوردنی نیست که بخوری، ولی سوگند چیه؟ خوردنیه. سوگند یک مثلا حافظ میگه یعنی غلام شاه همو سوگند میخورم، سوگند میخورم. سوگند یه آبی بوده، یه مایه‌ای بوده که میگفتن از گوگرد سمی بوده. بعد وقتی طرف یه حرفی میزد مثلا میگفت 3 روز دیگه آقای فلانی میاد اینجا، بعد میگفتن نه بابا مگه آقای فلانی میاد اینجا؟ میگفت آره میاد، من میدونم. حرفشو باور نمیکردم، میگفت من سوگند میخورم. مثال دارم میگم، سوگند میخورم یعنی چی؟ یعنی اگر نیامد من سوگندو میخورم، چون ماده زهریه که میکشه طرفو. یعنی با این وسیله میخواست حرف خودشو چیکار کنه؟ تأکید کنه رو حرف خودش که فلان قضیه اینجوریه، من پاش سوگند میخورم. یعنی اگر نشد اینجوری تأکید میکردن. حالا تو قسم ما به نام خداوند باید قسم بخوریم، و در روایت هم داره تا میتونید قسم یاد نکنید، تا میتوانید قسم یاد نکنید. قسم هم به هر چیزی نمیشه خورد. طرف دیدید میگه آقا به جان خودم اینجوریه. آقا جان خودم اصلا قسم به غیر نام خداوند نمیشه خورد. قسم به غیر نام خدا نمیشود خورد. ازا نگی به جان خودم، این اصلا شرکه. اگرچه خداوند خودش در قرآن خیلی قسم ها و شمس و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و العصر و لا، این همه قسمه دیگه، قسم به شب، قسم به روز، ولی ما بخوایم قسم بخوریم فقط به نام خدا میتونیم قسم بخوریم. که حالا الان میفرماد اگر کسی به یکی از اسامی خداوند عالم که به غیر از ذات مقدس او گفته نمیشود مانند خدا و الله قسم بخورد که کاری را که حرام یا مکروه نباشد انجام دهد یا کاری را که واجب یا مستحب نیست ترک کند، مثلا نوشته سوگند بخورد، باید بی قسم یاد کند که روزه بگیرد یا سیگار نکشد، واجب است با آن عمل کند. وقتی قسم خورد دیگه، البته اینجا نوشته سوگند بخورد، سوگند خوردن گفتیم غیر قسم یاد کردنه، الان جو بحث قسم این اشتباه نوشته آی نویسنده، گفته سوگند بخورد، سوگند داستانش یه چیز دیگه است. خب میگه وقتی قسم خورد دیگه واجبه که انجام دهد. بعد حالا باید اون کسی که قسم میخوره شرایطی داشته باشه که انشالله جلسه بعد پیرامونش بحث میکنیم. صلوات اینا بفرمایید. در بحث اصول کافی رسیدیم به بحث جبر و اختیار. که گفتیم این یکی از بحثاییه که ما تو حدیث چندم خوندیم؟ تو حدیث چهارم خوندیم؟ آره؟ خب این یکی از بحث‌هاییه که بحث‌های کلامی و اعتقادیه که در عالم اسلام، حالا تو عالم اسلام من سراغ دارم، شاید تو مسیحیت و اینا هم یهودیت هم چنین بحث‌هایی بوده بینشون، یعنی اونا متکلم دارن دیگه، یعنی کسانی که رو مباحث کلامی بحث میکنن. در عالم اسلام این جزء مطالب اولیه بود که مورد بحث قرار گرفت که آیا منم که اراده دارم و با اراده خود کار میکنم یا خداست، یا اراده خداست. بعضی آمدن چسبیدن به اراده خدا، گفتن ما این وسط نیستیم، هرچی از خداست، اراده خدا جاری میشه و اتفاقاتی که میفته تو عالم که هیچی، اون که سر جاش. بحث در مورد فعل انسانه که آیا این فعل اراده خداست یا اراده منه. عده‌ای گفتن که جبر، اراده خداست. شما فکر میکنی اراده میکنی، در اصل خداست که اراده کرده. بعد آیاتی هم میآوردن یه طرفه، چون میدونید قرآن رو باید جمعشو در نظر بگیری، و ما تشاؤون الا یشاء الله، شما نمیخواید بگن که خدا میخواد، خدا خواسته و همه چی فعل خداست. خب آقا همه چی فعل خداست، اگه این جوریه، اون دسته مقابل میگفتن اهل تفویض که میگفتن نه خیر، اراده خدا نیست، خدا عالمو خلق کرده، تموم شده رفته، حالا ما دیگه با اختیار خودمون کارو بکنیم نکنیم دیگه دست ماست. تفویضی به اهل جب میگفتن اگر همه چی رو خدا میخواد، پس چرا کسی گناه میکنه میبرش جهنم؟ اگه دست خودش نیست همه چی اراده خداست، یا اگر چرا کار خوب میکنه میبرش بهشت؟ اگه همه چی اراده خداست چرا به این بها میده به کار این؟ اونا هم جواب باید بدن دیگه. خدا دوست داره ببره جهنم، یعنی نتیجه حرفشون این میشد واقعا. خدا بعد میگفت خب این که ظلمه، کسی که اختیار نداشته، خدا مجبورش کرده گناه کنه، بعد ببرش جهنم، این ظلم میشه. میگفتن باشه، خدا لازم نیست عادل باشه، خب ظلم کنه کی میخواد حرف بزنه؟ که گفتم ما جزء اصول دینمون میگیم توحید، نبوت، امامت، عدالت و معاد. عدالت خدا رو چرا؟ چون از اشاعره خودمون رو جدا کنیم. ما قائلیم که خدا عادل، ظالم نیست. تو بعضی از بنبست ها گیر میکردن، راهی پیدا نمیکردن، لذا دست به انکار بدیهیات میزدن. در مقابل اینا کسانی بودن که تفویضی بودن، که گفتیم گفتن همه چی دست ماست، خدا آفریده تموم شده رفته. که مثلا تو روایت داره میفرماد امام باقر علیه السلام با یه قدری، اونا که غالب تفویض بودن، بحث میکرد. جوان بود، میگه ما ترسیدیم، میتونست پس بحث با این بر بیاد. بعد آقا فرمود که سوره حمد بخون ببینم. میگه من پیش خودم، راوی میگه، گفتم تو سوره حمد که از بحث قضا و قدر این حرفا نیست، ای بیچاره شدیم رفت، این شکست خورد تو بحث، تو خود دل خودم میگه گفتم. میگه اون آقا شروع کرد سوره حمد خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. آقا وایس ببینم، و ایاک نستعین. ایاک نستعین یعنی از تو کمک میخواییم. گفت مگه تو مستقل نیستی تو کار خودت؟ مگه نمیگه خدا کاری نیست، خلق کرده تموم شده رفته، پس چرا کمک میخوای از او؟ اگه خدا، میگفتن دخالتی نداره خدا تو عالم، پس چجوری میگه ایاک نستعین؟ از تو استعانت، کمک میخواییم، پس خدا دخالت داره تو عالم؟ و این مون چی بگه؟ اونایی که اهل جبر بودن، اهل جبر، حالا تفویضی ها باز یه مقدار ملایم تره، یعنی انسان وقتی نگاه میکنه اینه به عقل نزدیک تره اینکه تفویض باشه، اگه تفویض هم نیست ها، یعنی عقیده امامیه شیعه بر اساس اون چی که امامان ما گفتن، لا جبرون ولا تفویزه، نه جبر درسته نه تفویز، بل امرون بین الامرینه، بلکه امریست بین این دو امر، نه اینکه این مخلوطی از جبر و تفویز باشه ها. اینو دقت کنید، اول فرمود لا جبر، بعد فرمود لا تفویز، نه جبر نه تفویزه، بعد فرمود یه امری بین این دو امره. بعضا فکر میکنن یه مقدار از جبره، یه مقدار از تفویزه، نه. پس چیه؟ یه بحثشو بگیم، حالا چون روایاتو میخونیم دیگه دستمون باشه چیه داستان. حول و قوه از جانب خداست، حول و قوه از جانب خداست، اما فعل منصوب میشه به ما. میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم. یعنی این نیرو تو وجود من مال کیه؟ خداوند. الان شما نشستید با حول و قوه خدا نشستید. شما الان اگه میبینید با حول و قوه خدا دارید میبینید و میشنوید و کار انجام میدهید. منتها این حول و قوه تو یک نفر میاد ظهور میکنه، مثلا میشه شمر. همین حول و قوه الهی در یک کسی ظهور میکنه میشه امام حسین. اینا رو بالا رو میگیم که تا پایینام حول و قوه خدا میاد تو وجود من میشه این منی که هستم. حول و قوه خدا میاد تو وجود شما، این کارهایی که از شما ظهور میکنه. آیا همه مثل همن؟ نه. همون جوری که قیافه های ما با هم فرق میکنه، همین جور اخلاق ما با هم فرق میکنه و همین جور نیاتمون و و باطنمون، تا این حول و قوه وقتی میاد تو وجود انسان ها از هر کسی یه جوری ظهور میکنه. پس حول و قوه از جانب خداست، اما ظهور شکل دادنش مال کیه؟ منسوب میشه به ما و به همون ظهوره که خداوند جزا میده. یعنی حول و قوه رو میده، طرف عمل میکنه، اون عملش میشه بهش یا جهنمش. پس اینکه خدا به زور کسی رو ببره بهش، به زور ببره جهنم، این داستانا نیست. این اصل قضیه است، اصل داستان اینه. حالا روایاتو که میخونیم دیگه دستمون باشه که این نیست که خدا کسی رو مجبور کنه، این نیست که خداوند کسی رو بخواد مجبور کنه به کاری. خدا کسی رو مجبور نمی کنه، هر کس هر کاری میکنه با اختیار خودش میکنه. اون دزد میره دزدی، خودش میره دزدی، مگه خدا مجبورش کرده بره؟ نه. بعد این جبر خیلی دامنه هایی داره، این بحث جبر خیلی شاخ و برگی میخوره. شاخ و برگی چی؟ مثلا معاویه میگفتن اینا جبر رو تبلیغ کنید بین مردم، خدا خواسته من پادشاه بشم، خدا خواسته من پادشاه بشم. وقتی خدا خواسته من پادشاه بشم، تو چی کاره حرف بزنی؟ ها، وقتی خدا خواسته بعد تقدس پیدا میگی، این آدم خوبی بود که خدا خواسته این پادشاه بشه. آیه هم میخوندن، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو خداست که مالک سلطنته، به هر که بخواهد سلطنت میدهد، از هر که بخواهد سلطنت میگیرد، هر که را بخواهد عزیز میکند، هر که را بخواهد ذلیل میکند. خدای خیر به دست توست، تو بر هر چیزی توانایی. خب این دلیل میشه که بر کسی پادشاه شد، خدا خواسته، پس این آدم خوبیه؟ نه. همین آیه رو یزید ملعون خطاب به حضرت زینب خوند، خدا خواسته ما پیروز بشیم. بعد حضرت زینب در جواب فرمود، فکر کردی که تو جنگ پیروز شدی، مثلا محبوب خدا بوده ای؟ از اینا نیستش که. این عالم عالم امتحانه، هر کی به هر چی میدن برای امتحانه، نه برای اینکه آدم خوبی بوده اینو بهش بدن. چون آدم خوبی بوده پولدار شده، نه اینا نیست. آدم بدی بوده فقیر شده، مریض شده، نه. ما بیشترین بلا به انبیا میخوره. تو این دنیا چیزی بر اساس خوب و بدی کسی نیست، چیزی بر اساس خوبی و بدی کسی بهش نمیدن امور دنیایی رو. اینا تبعات جبره، قائل شدن به جبر که خیلی تبعات دیگه ای داره. حالا روایاتی که در این بابه بخونیم، تا حدیث سوم از امام هشتم بود، خوندیم این حدیث رو. آره، حدیث چهارم، عن یونس ابن عبدالرحمن قال لی ابو الحسن رضا علیه السلام. این حدیث هم از امام رضا روحی فداه. چقدر دلمون تنگ شده برای زیارت مشهد الرضا. آقا فرمود که یان یونس لا تقل به قول القدریه. فرمود ای یونس حرف قدریه رو نزن، یعنی قائل به قول اونا نباش. لا تقل نگو، منظور این که قائل نباش. قائل اصلا یعنی چی؟ یعنی گوینده. گوینده حرف اونا نباش یعنی اعتقاد به حرف اونا نداشته باش. به قول القدریه، قدریه کیان؟ قبل از اینکه حدیث رو ادامه بدیم ای توضیحی بدیم در مورد قدریه که روایت داریم قدریه مجوس این امتن. بعد خب اهل جبر میگن قدریه همون هایی که اهل تفویزن اونا قدریان. اهل تفویز میگن نه خیر، قدریه اونا که اهل جبرن. هر کدوم حدیث رو استناد میدن به طرف مقابلشون. خب حالا ببینیم امام هشتم چی میفرما. لا تقول بقول القدریه فان القدریه لم یقولوا بقول اهل الجنه ولا بقول اهل النار ولا بقول ابلیس. میگه چرا که قدریه نه مثل اهل بهش حرف میزنن نه مثل اهل جهنم حرف میزنن و نه حتی مثل ابلیس حرف میزنن. یعنی یه چیزی میگن نه اهل بهش گفتن نه اهل جهنم گفتن نه شیطان. چون دیگه ما خیلی بخوایم طرفو بد بدونیم میگه مثل شیطان. میگه بابا شیطانم اینو نمیگه. اینا چی میگن حالا؟ فان اهل الجنه قالو، چرا که اهل بهشت میگویند الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لنهتدی لولا ان هدانا الله. میگن الحمدلله، حمد از آن خداست که هدایت کرد ما را به این امر، حالا به اون چیزی که بهشت ولایت توحید معر اینا همه هست دیگه. الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا ما را به این هدایت کرد. و ما کنا لنهتدی، و ما این گونه نبودیم که خودمان هدایت شویم. لولا ان هدانا الله، اگر نبود هدایت خداوند. میگن پس هدایت مال ما نیست، هدایت رو از جانب کی میدونن؟ خدا. و قال اهل النار، اهل جهنم گفتن ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ظالین. گفتن خدا یا غلبه کرد بر ما شقاوت ما و ما بودیم قومی گمراه. یعنی گمراهی رو به کی نسبت میدن؟ به خودشون. و قال ابلیس، یعنی اهل جهنم وقتی میرن تو جهنم میگن بابا ما خودمون بدبخت بودیم، خود بدبختی به خودمون آوردیم. در حالی که اهل بهش هدایت رو از جانب کی میدیدن؟ جانب خداوند. و قال ابلیس رب به ما اغویتنی، خدایا چون مرا اغوا کردی. فقلتو، یونس میگه والله ما اقولو به قولهم، به خدا که من به هر قول آنان نمیگویم، قول آنان رو قائل به قول اونا نیستم. ولکنی اقول، ولکن من میگویم لا یکون الا به ما شاء الله، چیزی نیست مگر آنچه خدا بخواهد. و اراده و قدر و قضا، آن که خدا بخواهد و اراده کند و تقدیر زند و جاری سازد. فقال یا یونس لیس هاکذا، حضرت فرمود یونس این گونه نیست. لا یکون الا ما شاء الله، چیزی نیست مگر آنچه خدا بخواهد و اراده کند و تقدیر زند و جاری کند. یا یونس، خب آقا اینجا چی شد؟ یه مقدار اینجا شارحان حدیث هم گیر کردن که خب حضرت گفت این گونه نیست، بعد خودش همون کلمه رو فرمود. فقط اون گفته بود لا یکون الا بما شاء الله، حضرت فرمود الا ما شاء الله. حالا که آمدن شارحان حدیث مقدار توجیهاتی خواستن درست کنن. اما ادامه، حضرت فرمود یا یونس تعلم مل مشیه، یونس آیا میدانی مشیت چیست؟ قلت لا، گفتم نه. قال هی ذکر الاول، فرمود همان ذکر اول است، یاد اول. یعنی چی ذکر اول؟ یاد اول یعنی چی؟ ذکر اول مشیت در ما اگه بخواییم یعنی اول چیزی که به ذهنت خطور میکنه، اول چیزی که به یادت میاد، این میشه چی؟ مشیت. فتعلم و مل اراده، میدونی اراده چیه؟ قلت لا، گفتم نه. قال هی العزیمت و علا ما یشا، فرمود عزم کردن بر آنچه خواسته ای. عزم کردن بر آنچه خواسته اید، باز در ما بخواییم بگیم یعنی چی؟ شما میخوایی بری تهران، میخوایی بری ولی عزم نکردی. عزم وقتی که یه مرتبه میگی بلندشم، میگی امروز میخوام برم تهران، این مشیته. عزم و موقعی که تصمیم میگیری بلندشی، اون میشه عزم. اینا مراتب چی رو میگه؟ اراده. تو احادیث قبلی هم این گذشته بود بحثش. و تعلم و مل قدر، میدانی قدر چیست؟ قلت لا. قال هی الهندسه و وضع الحدود من البقاء والفناء، فرمود قدر، همون گفتیم قدر یعنی چی؟ اندازه. اندازه اصلا هندسه معرب اندازه است، یعنی اندازه فارسی رفته به عربی. کلام وقتی از غیر عرب وارد عربی میشه، عربا یه بلایی سرش در میارن. عربا رسمشون اینجوری، حالا چرا از قدیم ها، کلمه غیر عربی وارد عربی میشد یه تغییری توش میدادن، معربش میکردن، عربیش میکردن. مثلا که اندازه شد هندسه، اندازه یا اندازه شد هندسه، که حضرت میفرماد قدر همون هندسه است. یعنی اشیا باید اندازه بخورن، فیض منبسطه، برای اینکه من شکل بگیرم، شما شکل بگیرید در این نظام عالم، باید معلوم باشه این پدرش کیه؟ ها؟ تو این عالم میخواد به دنیا بیاد. مادرش کیه؟ تو کدوم شهر به دنیا بیاد؟ کی به دنیا بیاد؟ کی از دنیا بره؟ چقدر روزی داشته باشه؟ و و و چیزهایی که اینا میشه چی؟ اون قدرش، اندازه‌هاش. و وضع الحدود من البقاء والفنا، این میشه چی؟ قدر. قال ثم قال والقضاء هو الابرام و اقامت العين، فرمود قضا همون پافشاری و اقامه عینه، یعنی عینیت بخشیدن به اون قدر. حالا اونی که در علمه اینجا دیگه چی بشه؟ پیاده بشه تو خارج. قال فاستعذنته ان اقبل راسه، میگه اجازه خواستم که سر حضرت رو ببوسم، پیشانی حضرت رو ببوسم. و قلت فتحت لی شیئا کنت عنه فی قفله، گفتم آقا گشودی بر روی من چیزی را که از او غافل بودم. اینجا حدیث ظاهرن یا افتادگی داره یا اون راوی خوب روایت نکرده حرف و یونس ابن عبدالرحمن خوب روایت نکرده، یا اینکه راویان بعدی که آمدن مثلا یک نکتهش همین بود دیگه که ایشون میگه گفتم که لا یکون الا بما شاء الله و اراده و قدر و قضا، حضرت فرمود این گونه نیست، لا یکون الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا. یا یک کلمه دیگه بوده که تو روایت این ور اون ور شده، چون شارحان حدیث هم خواستن یه جوری مثلا توجیه کنن که چی بوده مراد حضرت، این که میگه نه اینجوری نیست، بعد همون کلمه رو میفرماد بدون با. اما در مورد این که گفت قدریه، قول قدریه را نگو. قدریه گفتیم یا بعضی ها میگن اهل جبرن، بعضی ها میگن چی؟ اهل تفویزن. امام از اهل بهشت آورد که هدایت رو به خدا نسبت دادن، اهل بهشت به خدا نسبت دادن هدایت رو، اهل جهنم به خودشون نسبت دادن زلالتشون رو. کنا قوما ظالین و کنا قوما ظالین، ما خودمون بد بودیم، بدی رو به خودش، که درستش همینه. شیطان هم باز به خدا نسبت داد، شیطان به خدا نسبت داد، گفت فبما اغویتنی، تو من رو اغوا کردی. حالا قدریه کیان؟ آیا کسانی که همه چی رو گردن قضا و قدر میندازن، یا نه اون تفویزی ها هستن که میگن نه همه چی دست ماست؟ که این گفتیم اختلاف توی روایات که قدریه مراد از قدریه کی هستند، که بعضی قضا و قدر رو انکار میکنن، میگن قضا و قدر این ما خودمون تصمیم باید بگیریم. بعضی ها میگن تسلیم قضا و قدر باشی، بعضی میگن تصمیم خودت باید بگیری. آقا کسی گفت تسلیم قضا و قدر باش یعنی تصمیم نگیر. بعضی ها میگن شما آمدن به مسلمان ها نسبت میدن، شما مسلمان ها میگید باید در مقابل قضا و قدر خدا تسلیم بود، میگن بله باید تسلیم بود، میگن نه ما میگیم باید تصمیم گرفت. میگم آقا ما میگیم در مقابل قضا و قدر تسلیم باشی، نه که تصمیم نگیری، تو تصمیم تو بگیر، کارتو بکن، آخرش قضا و قدر الهی کار خودشو میکنه. به یک کسی گفتم که شما فکر میکنی مردم روزیشون بالا پایینه که پول داره که فقیره، مثلا این به خاطر زرنگی اون افراده که پول دار شدن یا تنبلی اون افرادی که فقیر شدن؟ نه، همه دنبال پول میدوئن، ولی آخرش یکی پول دار میشه یکی بی پول، آخرش قضا و قدر کار خودشو میکنه. ولی این نیست که چون قضا و قدر من کار نکنم، حتی اینو روایات داریم که خلط نشو با هم یه موقع ها، یعنی قضا و قدر سر جاش، تسلیم هستیم، در اینی که تسلیم قضا و قدر الهیم تصمیم میگیریم بر کارمون و سفت و سخت کار انجام میدیم، ولی عاقبتش چی میشه و دیگه دست ما نیست. در حدیث بعدی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق علیه السلام که ان الله خلق الخلق، خداوند خلق کرد خلق را، فعلم ما هم سائرون الیه، پس میداند که آنان به کجا میگردند. ببینم حالا اینجا ترجمه، مثلا اینجا مثلا نوشته به چه راهی میروند. سائر از اون سیرورته، یعنی شدن، گردیدن، چگونه میگردند، اینجوری بگیم. و خدا میداند که آنان چگونه میگردند. خداوند میدونه کی خوشبخته، کی بدبخت میشود، اینا رو خداوند میدونه دیگه، از ازل میدونه، نه اینکه الان باشه. کی سعیده، کی شقیه، کی خداوند پس خلق رو آفریده، خودش آفریده و خودش هم میدونه که آنان چگونه میگردند. و امرهم و نهاهم، و امر کرده از آنان را و نهی کرده از آنان را، یعنی اوامر و نواهی داره. فما امرهم بهی من شیئن فقط جعل لهم السبیل الى ترکهی، خداوند امر نکرد آنان را به چیزی مگر اینکه راه ترک او را هم گذاشت. گفت برید این کارو کنید، ولی راهی قرار داد که بخوان نرن. تو اوامر شریعتو داره میگه ها، تو اوامر شریعت هرچی خدا گفته نماز بخون، راهی گذاشته طرف نخواد بخونه نمیخونه، روزه بگیر نخواد بگیره نمیگیره. ولا یکونون آخذین ولا تارکین الا به اذن الله، و آنان گیرنده یا ترک کننده نیستن مگر به اذن خدا. میگه خداوند خلق و خلق کرده، خودش میدونه کی کدوم طرف میره، دستوراتی بهشون داده که عوامل شریعت، اوامر شریعته، اون اوامر رو جوری قرار داده که طرف بتونه انجام بده، بتونه ترک کنه. بعد اینها نمیگیرن یا ترک نمی کنند الا به اذن الله، چه بخواد روزه بگیره، چه بخواد نماز بخونه، چه بخواد ترک کنه اینا رو، اینا بدون اذن خدا نیست. کار عالم به اذن اللهه، اگرچه ما اختیار داریم، ما مختاریم، ولی تحت اذن الهی. حدیث بعدی، حدیث ششم، عن یونس ابن عبدالرحمن عن حفص ابن قرط عن ابی عبدالله علیه السلام قال که قال رسول الله، امام هشتم، امام صادق علیه السلام می فرماید که رسول خدا فرمودن من زعم ان الله یعمر به سوء و الفحشا فقط کذب علی الله، اگر کسی گمان کند که خداوند امر به سوء، بدی و فحشا کرده است، به درستی که بر خدا دروغ بسته است. مگه خدا امر به بدی میکنه؟ دروغ بسته. آقا کسی رو داریم که بگه خدا امر به بدی میکنه؟ بله، اون کسانی که قال به جبر بودن گفتن خدا خواسته ما این گناهو کنیم، خدا نمیخواست که من این گناهو نمیکردم، پس خدا خواسته من فلان گناهو انجام بدم. گناهو نسبت میده به چی؟ خداوند. میگه کسی گمان کند که خداوند امر کرده به بدی، فقط کذب علی الله، دروغ بسته بر خدا. و من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله، اما اگر کسی گمان کند که خوبی و بدی بدون مشیت خداست، فقط اخرج الله من سلطانهی، خدا رو از سلطنت خودش خارج کرده. کسی فکر کنه خوبی و بدی به دست خدا نیست، خوبی و بدی رو ما خودمون پیش میاریم. بعضی مثلا دیدی میگن، اگه فکر کنه که خیر و شر بدون مشیت، بدون خواست خداست. خدا رو از سلطنت خودش خارج کرده. خدا سلطان عالمه. مگه چیزی در عالم میشه بدون اذن خدا اتفاق بیفته؟ این رو بعضی‌ها میگیرن، مگه میشه در عالم چیزی بدون اذن خدا اتفاق بیفته؟ اینو میگیرن گناه خودشونو توجیه کنن، پس من نبودم خدا بوده. میگه نه، اینجوری نیست، گناه تو سر جاش هست، این عالم هم در تحت سلطنت الهیه. و من زعم ان المعاصی بغیر قوت الله فقط کذب علی الله. و اگر کسی گمان کند که گناهان بدون قوت خداست، بر خدا دروغ بسته. آقا اون کسی که گناه میکنه با قوت خدا گناه میکنه، بله، اونم با حول و قوه خدا گناه میکنه. همه کار با حول و قوه خداست، نه فقط خوبی ها. با حول و قوه الهی معصیت خدا رو میکنه، اصلا بت میپرسته، با حول و قوه خداست. یعنی بحث مشیت خارج از بحث شریعت هیته داره. خوب و بد در درون مشیتن، نه اینکه مشیت یه طرف و ایستاده شریعت یه طرف دیگه. من زعم ان المعاصی به غیر قوت الله، کسی که گمان کند که معاصی بدون قوت خداست، فقط کذب علی الله. شیطان هم با قوت خدا کار میکنه، گول میزنه. شیطان رو هم خدا بهش روزی میده. شیطان که مستقل نیست در مقابل. بعضی اینجوری تصور میکنن عزیزی، اینا که میگم برای شما نمیگم، خیلی ها هستن فکر میکنن خدا شیطان جلو خداست. بابا کسی جلو خدا نمیتونه مقابل خدا بایسته. خود شیطان هم به اذن الله داره گول میزنه، تحت مشیت خداست، با حول و قوه خداست. فکر نکنی شیطان مستقل از خداوند عمل میکنه، از این شرک میشه، خدا رو از سلطنت خودش خارج کردن میشه. و من زعم ان المعاصی به غیر قوت الله فقط کذب علی الله، بر خدا دروغ بسته. و من کذب علی الله ادخله الله النار، کسی که بر خدا دروغ ببندد خداوند او را داخل در آتش میکند. کسی بر خدا دروغ ببنده یعنی چی؟ گفت من زعمه، کسی گمان کنه. پس بعضی از زعمها دروغ بر خداست. خیلی باید مراقب اعتقادات اون باشیم. هر چیزی خود به خدا نسبت ندیم، هر چیزی رو، هر چیزی رو به خدا نسبت ندیم. چون می‌فرماد کسی بر خدا دروغ ببنده خدا او رو داخل در آتش جهنم می‌کنه. پس بحث عقاید خیلی مهمه. چقدر زمان مونده؟ 50 دقیقه شده؟ خب حدیث هفتم اگه اجازه بدید جلسه بعد بخونیم، چون اینا بحثش مقدار سنگینه، شاید خسته بشید. حالا یه مقدار دیگه پیش بریم، حالا میریم تو بحثای، یعنی وارد کتاب الحجه میشیم، بحثای ولایت و اونا شیرین تر، این بحثای توحیدی مقدار بعضی جهاش سخته. و همین دلیلی که خیلی از علما اشتباه رفتن راه رو. بی عنایات خاصان خلق گر ملک باشد یا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها بعدد ما تبهين اللهم كن ولي الحجة
يا ابن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آقا یبن الحسن یبن الحسن آقا جان لب تشنه اگر آب نبیند زخزخزخ شب گر رخ مهتاب نبیند زخزخزخ آقا جان ما همه نوکر و تو اربابی نوکر رخ ارباب نبینه زخ زخ نوکر رخ ارباب نبینه زخ 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن